جلسه دوم دوره گفتمان که انشالله درباره طرح اندیشه مرحوم فردید صحبت خواهم کرد.
اصلا چرا این فامیلی رو برای خودشون، این سفت رو برای خودشون انتخاب کردن؟
بله
احتمال اصلی داشته همین.
یه
بار دیگه هم بدونیشه
بگیم
کنم
چی شد
وارد
طرح
اندیشه
شده
یعنی بحث جلسه قبل داشته یکی باشه هر دوشه
هر هم چه آوردی نستم داشت خب این چطور وارد طرح‌اندیشی شدیم؟ ما به بهانه نسبت سید حسین نصر با حکومت پهلوی، نسبت سیاسی سید حسین نصر با حکومت پهلوی و وقایع تاریخی دوره انقلاب وارد طرح‌اندیشی شدیم. گفتم که طرح‌اندیشی سید حسین نصر به اجازه نمیده که بعضی از واقعیت ها رو ببینه، همونطور که برای ما هم همینطور، یعنی هر کدوم از ما به بخشی از واقعیت ها توجه داریم، بعضی از اخبار برامون خبرند، ولی در کل ما داریم درباره طرح‌اندیشه سید حسین نصر صحبت میکنیم، صحبت میکردیم، زمینش رو گفتیم و بعد رسیدیم به مقدمه‌شو گفتیم، حالا به اصطلاح رسیدیم به ذیل مقدمه و ذیل مقدمه اینه که خب اصلا اون چیزی که بهش میگند سنت چیه؟ گفتم که سنت بیش از هر چیزی با مفهوم حکمت گره خورده و ویژگی هایی برای حکمت میشه برشمرد، خود سید حسین نصر برمی‌شمره، اما مهمترین ویژگی، مهمتر از استمرار، مهمتر از جهان شمولی، توجه به امر مقدس. و گفتم که باید دید که آیا امر مقدس همان خداست و آیا این خدا خدای مابعد طبیعه هست یا نه. درسته؟ به اینجا خط کردیم. یه جمله ای بگیم پاسخ سید حسین نصر به این سه سوال یا دو سوال بله هست. امر مقدس همان خداست و خدا همان خدای موعدت طبیعه هست. البته سید حسین نصر و سنتگر آقا هر دو در موعدت طبیعه به گرایش هایی که بیش از حکمت بحثی یا استدلالی یا قیاسی به حکمت ذوقی یا شهودی توجه دارند، به اینها گرش میشته، یعنی حکمت برای اونها گره خورده با گرایش اشراقی فلسفه است، گرایش اشراقی فلسفه است. و اون مقدمه سهروردی بر کتاب حکمت الاشراق و تقسیم بندی سهروردی مر فلسفه را یا حکمت را به دو شاخه حکمت بحثی و ذوقی، و این توضیح سهروردی که حکمت بحثی و ذوقی هر دو از ایران شروع شد. ولی شاخه بحثیش به یونان رفته و شاخه ذوقی و شهودیش در ایران باقی موند. و پس از آن که به یونان رفت، شاخه بحثی دوباره به من رسیده و من جامع هر دو هستم و حکیم علل اطلاق اونی که جامع هر دو شیوه حکمت یا هر دو نوع حکمت باشه، برای سنتگیرا و سید حسین نصر بسیار برجسته است. ولی در کل فلسفه و مابعد طبیعه و خدای مابعد طبیعه با امر مقدس برای سید حسین نصر یکی میشه. این که من سید حسین نصر رو با سنتگیراها با هم میارم تا بینشون فاصله بندازم، به این خاطره که سنتگیراها این تعصبی، این پافشاری که سید حسین نصر روی فلسفه اسلامی داره ندارند. مسئله فلسفه اسلامی برای سید حسین نصر خیلی برجسته است، خیلی مهمه. خیلی حالا ما یک کمی بدم نیست فکر کنیم با هم. میگن فکرم کمش ضرر نداره، آدمو از پا نمیندازه، ولی اگه زیاد بشه خراب میکنه دیگه. فکر کنیم به این که اصلا امر مقدس چیست. و شما بگید، شما بگید، کسایی که صحبت نکردن، اصلا امر مقدس چیست؟ پرسش ناپذیر. چرا پرسش ناپذیر؟
مگر پرسش پذیر این به تحجیس نده به سختی که من میکنم بهش ازش پرسش کنیم که برای هم
نهد. یعنی یک نحوی تاریکی و مفهوم ناپذیری.
نه نه، همین که احتمالا بیشتر روایت روایی هم هست،
اون به صورت فرصتی ازش پرسش نکردیم که نوشته بسیم، برای امکانش نیست که دوباره ازش پرسش نیست. خب هدایت شده برام، من پرسش نیم. خب پس چکام کنیم؟ چکام کنیم باهاش؟ خب قبول کردنش یعنی چی؟ مثلا من الان به شما میگم که جهان روی گاو و ماهیه و شما میگه قبول کردم، بعد میگم که خب حالا نظرت چیه؟ میگه جهان روی گاو و ماهیه.
از ما به امر مقدس که بگوی داریم بگ داریم اما این که بگیم سش کنسن من بیدم به اون شاق ما گاوه احتمالا بیش محبت نه فقط قبول دارم نه بیدید خود کنم بیش کنم.
یه جوری درکی ازش پیدا میکنیم دیگه. من همینو بخوام بگم، میگم که بالکل تاریک نمیمونه، ولی ممکنه شما بگی که به کنهش نمیرسی. آره مثلا به کنهش نمیرسی، به تمامی همچون یک مفهوم ذهنی که اطلاق بر شیء میشه یا خودش شیء واره است، مفهوم ذهنی خودش شیء واره است که حد داره، اینطوری نیست. ولی خب درک باید داشته باشیم ازش، درسته؟ کنهش احتمالا نمیرسه. خب چه اهمیتی داره برای اون اصلا؟ به اصطلاح نیاز به مقدس چرا داریم؟ یا چرا علم نیاز به مقدس داره؟ علم چرا نیاز به امر مقدس باید داشته باشه. میخوام از اینجا برسیم به این که امر مقدس چیه. علم با موضوع طرفه دیگه، موضوعش رو باید بره کند و کاف بکنه و بشناسه. موضوعش مجهوله، در این کند و کاف، در این تحقیق، در این تصور و پژوهش، این پرده جهل کنار میره، درسته؟ امر مقدس که با علم، با این ویژگی که شما دارید میگید که امر مقدس همه چیزش روشن نمیشه، اصلا با علم ناسازگار نیست. چی؟ خب مگر علم کارش تبیین و روشنگری نیست؟ خب پس با علم در تعارض دیگه نیست؟
معلوم واقعا نمیشه.
خانم بفهمم.
من نظر شخصی
مانم. همون نظر شخصی.
نه اینکه چقدر هم بخونه باشه حالا سمیمیانه هم ما فکر میکنم که امر مقدس همینه که به انسان کمک کنه که انسان بتونه بهتر زندگی عملیش رو پیش ببره. این بهتر میتونه شامل ویژگی مختلفی بشه، مثلا راحت تر زندگی کردن، کم کردن هزینه های زندگی، حالا مادی باشه یا غیر مادی، چیزی که اون کاربرد تو زندگی عملی انسان بتونه نشون بده. به نظر من این امر مقدس یه جاهایی میتونه برای مثلا یه بخشش میتونیم به مثلا به یه سری چیزای روتین جهان مثل زمان مثلا یا مثل تجربه و همچین چیزایی میتونیم تو این مورد اشاره کنیم. یه بخشی نظر شخصی من برای این هست، اون یه تیکه رو میتونیم موجودی مثل خدا بدونیم یا حالا یه بخشی از خدا، یه بخشی یه ویژگی از خدا باشه، اون ویژگی صرفا زمان نباشه که توی برخورد با همه یکسان باشه، دیگه اونجا یه اراده‌ای هست که میتونه مثلا به من با توجه به اون نیازم کمک بکنه. اگه تو زندگی شخصی بخوام ببینم به شما با توجه به نیازم، ولی مثلا یه بخشش هم میشه تجربه، میشه زیست، میشه زمان که در برخورد با هممون تقریبا یکسانه، زمان واسه هممون میتونه، یه بخشش اینجوریه، یه بخشش هم دیگه متفاوت میشه و
یه ریستو. حالا مقدس بودنش به اینه که مفیده؟
بله.
یعنی مقدس همون مفیده؟
این کمک کننده بودن.
یعنی شما با هر مفیدی میگید مقدس؟
این هر مفیدی نیست، ولی خیلی داره کمک میکنه به کیفیت زندگی انسان. به
خب چجور فایده ای هست که امر مقدس داره چیزای دیگه نداره؟
مثلا شاید این ماشین هم به من کمک بکنه برای زندگی بهتر، من اینو مقدس نمیدونم، ولی چیزی مثل زمان یه قداستی داره به نظر من.
چه کمکی میکنه مثلا دیگه به؟
کمکی که دیگه ماشین رو من میتونم بشناسم، من میتونم بسازم، چیزی که من بر اون ارجه هم بنویسم. حالا شاید بگیم که یه جاهایی مثلا میشه مثلا میاد برای انسان تو یا همچین صحبتایی، ولی اینا چیزاییه که من ایجادش کردم، حتی اگه یه روزی بگیم میتونه از ما فراتر بشه، ولی زمان یه چیز برای اینه. حتی اگه من بتونم بهش شناخت پیدا کنم، بهش دسترسی مثلا قابل توجه پیدا بکنم، ولی فرق داره با ماشین. این فرق داره.
پس همون ناشناختگی و دسترس ناپذیری شو دارید میگید، یعنی مقدس بودن میشه ناشناخته و دسترس ناپذیر، درسته؟
و ویژگی مهمترش اون کاربردیه که داره. نه در سطح ماشین، برای
اون کاربردی داره. چیه اون؟
زندگی انسان کمک میکنه دیگه، یعنی کمکش یه کمک ابزاری خالی نیست، یه چیز برای ابزاره. من فکر می‌کنم همچین مفهومای
مثلا خودتون رو با اون تعریف می‌کنید، درسته؟ یعنی میگید که از این نمیتونم بگذرم،
چیزیه که خیلی به نظرم
خیلی دیگه از این نمیتونم بگذرم، ازش نمیشه گذشت.
کمک کننده های واقعی انسان
زندگی بفهم.
حالا انسان برای که توی زندگی بتونه حرکت بکنه، حالا این حرکت میتونه برنامه مختلفی داشته باشه، چه ذهنی، چه عملی، چه معنایی، انسان میره در واقع میخواد بشناسه دنیا رو، به چرایی میکشه برای که اولین قدمش رو بذاره. حالا این اولین قدمی که میخواد بذاره یا اولین در واقع بنایی که میخواد اون حالا سازه هستیش رو بر اون سوار بکنه، اینه هی به چرایی میکشه. هی مثلا باز مثلا ریشه‌ای تر میشه چرایی ها بیشتر میشه، اما به یه چیزی میرسه، میبینه که خب من اگه بخوام همه چیز رو به چرایی بکشم اون حرکت صورت نمیگیره و دوچار یه رکودی میشه. برای به نظر من امر مقدس اون بستری هستش که ما پامونو میتونیم بذاریم، یا اون اولی سنگ بنایی که میتونیم قرار بدیم و بقیه بنا رو سازه رو روی اون سوار بکنیم. اگر اون امر نباشه اون سازه هم نیست، اون حرکت هم نیست و اون مورده نمیتونه به چرایی کشیده بشه، چون ما انسان هر چقدر به چرایی بکشونه باز فرضیه که میخواد بده به مفروضه میاده، به یه چیزی که بدیهیه، به یه چیزی که ندیه. یعنی اگه بدیهیه رو هم بخواد به سوال بکشه باز سوالات دیگه ای پیش میاد، اگر انسان نیاز داره یه پاسخی بده و این از این تسلسل سوالات نجات پیدا بکنه. برای من اون امر مقدس این پاسخ
هست. تعبیر فلسفی صحبت شما این میشه که امر مقدس بنیاد است. درسته؟
بله. این
کلمه
قرمزا معمولا ساده من، آبیا معمولا ناساده من. یکی از
سوال هم این که چرا اونی که کار نمی کنن دور نمی دازه؟ خدا هم همین سورم ها اینو نگهش می داریم، می گیم درست می شه یه روزی به کار میاد. نه شما نگید، کسایی که صحبت نکردم بگم بعد شما بگید. آقای رامتیم شما صحبت کردید؟ شما صحبت دارید؟ نه؟ شما که صحبت کردید، کسی که صحبت نکردم بگم نگید. خب اگه صحبت نکرده ها مشتاق نیستن پس آقای رامتیم شما بگید. آقای کاظم شما.
استاد سه تا دوستان اشاره کردن امر مقدس ویژگی پرسش ناپذیر و بنیاد بودن داره. این یکی ویژگی امر مقدس هم ولی ویژگی دوم هم به نظر من داره، چون اسطوره میتونه تعریف سه تا دوستان در بر بگیره، اسطوره پرسش ناپذیره. ما ببینیم به نمادها که برگردیم، مریم مقدس مقدس است چون در رأس یکی دست کسی بهش نمیرسه، یعنی از مورد علم واقع نمیشه، معلوم نمیشه، پرسش ناپذیره. و یه ویژگی داره مریم مقدس، استعلا داره، برتری داره. امر مقدس همیشه نسبت به ما برتری داره. یعنی شما نگاه کنید اسطوره ها لزوما مقدس نیستن، چون که مثلا بعداً میتونیم ما بهش علم پیدا بکنیم و افسونداری ازشون صورت بگیره، افسانه ها لزوما مقدس نیستن، ولی امر مقدس همیشه نسبت به ما یه برتری داره. یعنی همون نماد مریم مقدس که در رأس نشسته و دست هیچ کس بهش نمیرسه، اون باید توجه کنیم که همیشه بالا نشسته. یا ما همیشه توی انگارامون هم همینه، امر مقدس رو با آسمان نگاه میکنیم، یعنی گویی که از ما خیلی دور از نسبت ما خیلی برتری داره. این ویژگی برتری داشتن در کنار اون ویژگی این که حالا مثلا تو ادبیات خودم هم هست، لا تفکر فی ذات الله، یعنی در دسترس هم نیست و برتری هم داره، به نظر من مجموع این دوتا باعث میشه که ما یه چیزی رو مقدس بنامیم، برای ما داره تقدس باشه. مثلا ما ذوات مقدسه رو مقدس میدونیم، چون یکی این که ما نمیتونیم بهشون برسیم و دوم مثلا از دسترس ما اساسا خارج هم نسبت به ما برتری داره.
همه این نهیم که گفتید با زمان اسطوره هم هست.
نه اسطوره هایی که من نصد ما برتری ندارن، اصطلاح نداشت
من دارن؟
نه من
این طور نیست. چرا اسطوره؟ نامیرایی دارن دیگه
اسطوره هم. از فلسفه نه از قصه اسطوره هایی معادله قصه نکنی و کارکتر های اسطوره هم جوری هم دیگه نیستن.
مثلا ما توی اسطوره اگر کس مثل رستم که برای ما اسطوره است، برتری برای ما داره.
شما رو نمیدونه، از ما همه برتره.
شما خودت
دوست دیده. آقای رامزی شما بگید.
ساعت شاید اینطوری بگید که انسان به عنوان یه موجود مسئله من یعنی یه موجودی که براش پرسش ایجاد میشه به واسطه مسئله مندی و به واسطه این پرسش مندی یه فقدانی یا یه جای خالی براش به وجود میاد که هم علم و هم امر مقدس دو تا چیزی هست که این جای خالی رو برای انسان میتونن پر کنن. منتها امر مقدس به نحو رمزآلود کشف نشدنی و علم به عنوان یک امر مشهود دارای فرایند تجزیه پذیر. منتها وقتی فکر بکنیم به این که حالا نسبت این امر مقدس و این علم چیه، طوری که هر دو انسان رو از لحاظ برطرف شدن نیازش یعنی برطرف کردن اون جای خالی و مسئله تأمین میکنن. اما شاید امر مقدس حیرتی که برای انسان ایجاد میکنه و اشتیاقی که برای روایت انسان ایجاد میکنه بیش از علم به تعبیر. البته شاید هم میشه اینطوری گفت این حیرت آوری هم در امر مقدس و هم در علم. اما انگاری در طول تاریخ بشر از یه جایی به بعد ما اون وظیفه‌ای که امر مقدس یعنی اون کاری که امر مقدس برای انسان انجام میداد رو ازش گرفتیم و روش علم گذاشتیم و به علم گفتیم که تو هم تجزیه پذیر باش، مشهود باش و هم همون روایتی رو بکن که من انسان همچون گذشته بتونم انسان باقی بمونم. به عبارتی تجزیه پذیر و مشهود باش و در این حال همون اثری که یک امر ماورایی میتونه از لحاظ معنا بخشی برای من داشته باشه رو هم انجام بده. به این تعبیر شاید بشه گفت این دو تا امر متمایزن به نظر من حداقل. و گویی از این جایی به بعد دیگه علم نتونسته این بار امانت رو به درستی هم بکنه و در یک نقطه‌ای و در یک آستانه‌ای دوباره انسان مواجه میشه، مواجهه مجددی پیدا میکنه با امر مقدس. اما حالا اینکه این نسبت مجدد چطوری میتونه برقرار بشه، اصلا برقرار شده یا نه، مسئله دیگه است.
یک کلمه توی صحبتتون بود قصه، چی؟ منظورتون چی بود؟ گفتید یه قصه ای داریم باش؟
روایت
بگید دوباره جملتونه.
گفتم شد این انسان به واسطه اینکه مسئله منده یک جای خالی و یک نیازی درش وجود ایجاد میشه، نیاز به روایت شدن و روایت کردن، یک بتونه جهان رو، جهان پیرامونش رو روایت میکنه و به واسطه روایت شدن جهان پیرامونش خودش به عنوان انسان بتونه تعریف بشه و روایت بشه و از اون مجبوریتش خارج بشه.
فکر کنید به این بنیادی که سایکا خانم گفتن چه رفتی داره؟ اون روایت احتمالا ما داستان رو تا اونجا ادامه میدیم که به بنیادی برسه، درسته؟ مثلا یه مراوده‌ای داریم، تبادل عرفی داریم از کلمه حکمت. هرچی اتفاقی میفته میگیم که حتما یه حکمتی داره، حتی میخوایم توضیحش بدیم میگیم که مثلا حکمتش این بود. آره همونه یه همچین چیزی، درسته؟ شو
آقای کاظمی گفتن که سفادیتون یک بنیاد و عدم توان پرسشه توپیس کردن در این مورد. اون ویژگی که مد نظر من بود، حالا اصلا ای اصلا که بنیاد کار کردن آقای چنکیان بگید اون پرسش نپذیریه، اون ویژگی که مد نظر من بود بیشتر از این عدم پرسشگریه، این مد نظر من بود، اون چیزی بود که خارج از اراده ماست و همزمان به جریان زندگی ما کمک میکنه. یعنی چیزی که ما توش اراده ای نداریم و ما این که توش اراده ای نداریم تو جریان زندگی ازش استفاده میکنیم.
خودش استقلال داره از ما، ولی ما به اون وابسته هستیم. یه جوهریتی درش هست، یه جوهریتی، یعنی خودش مستقله ولی ما بهش وابسته هستیم، که در همون مفهوم بنیاد یه توضیح دیگری درباره بنیاد هست، یعنی توضیح جوهریتش. آقا بگم بچه هم
جلسات چیزی گفتن که یک باوری هست که هر فردی، هر مواجهی که با این باور داشته باشه نسبت اون رو با دینداری مشخص میکنه، و اون هم این باور بود که آیا عقل انسان و آگاهیش کفایت میکنه برای رسیدن به سعادتش یا نه. به نظر من حالا چیزی که میخوام میگه مربوط به اون بخش دوم سوالتون بود که چرا علم یا خود ما نیازمند به امر مقدسی. به نظر میرسه که این باور در آراء دکتر نس هستش، که این باور داره که آگاهی و عقل انسان کفایت نمی کنه برای انسان که برسه به سعادت، واسه همین به هیچ امر دیگری نیازمند هستیم تا اون سعادت رو برای ما محقق.
یعنی اون یه جوری ناکافی بودن ما رو اعلام میکنه. خاصتا خانم هم همین رو گفتن تقریبا. شما بفهمید دیگه آخری
من در اصلی توی همه این حرفا که ما به خاطر علم به این بنیاد مقدس نیاز داریم،
یا علم انگار آقای نصر احتمالا اینو میدیدید که علم نیاز به امر مقدس دارد.
حالا سوال هم اینه، اگه مثلا میفرمایید که این دسترس ناپذیره و به هر گونه نیاز، چجوری میخواد تو علم به ما کمک کنه؟ یعنی خودش علمی نمیشه، به مفهوم نمیاد.
مفهولات
که علم رایج هم همین هم دیگه، اثبات ناپذیر هم دیگه. نه نه که اثبات، نه یه وقت شما میفهمیدن که اثباتش کنید، این داریم که اصلا نمیفهمنش.
خب
جواب نداری. بین امر مقدس و امر قدسی هم شاید بشه تفاوت قائل شد.
اونجا من منظورم یکی، حالا این تفاوت شما چیزی تو ذهن
وقت ما حتی مواردی هم تو به امر مقدس، یعنی امری حالا میشه ترکش کرد به امر مرتبط با آسمان دسترسی نداری، میان به یه چیزایی دیگه ای قدسیت میبخشیم. شاید مثال بارزش این باشه که ما بعضی انسان ها رو به مسابقه و سوره در حاصل بیت ها و در حد پرستش اون ها پیش میره بعضی ادهی از آدم ها، و یه قدسیتی بهش میبخشن که شاید مثلا قدسیتی هم با امر مقدس نداشته باشه. و این قابل تمنه هم هست که علم مده، یعنی یه وقت این علم مده میتونه بدون ارتباط با خدا باشه ولی بازم قدسیت داشته باشه، و اون قدسیتش از خدا نگیر، از جای دیگه ای بگیر. یعنی مثلا لزوم من شاید امر مقدس به معنی امر الهی نباشه.
نمیدونم اون بالاخره دیگه میشه کاربرد اون که گفت مثلا یه سلبریتی مقدس میشه.
من اونها رو مثلا خاصا میذارم برای مثلا بگم علمم شاید مثلا همینه، یعنی کنم شاید یه بوتی از فلان دانشمنده مثلا فیزیک میسازم و اون رو اسطوره میکنم.
خب چرتی به علم داره
به منظور که
من مثلا الان از یک دانشمند فیزیک بوت بسازم تو علمم چه تأثیری داره؟
خب خروجیش فناوری که از دل این علمیات بیرون برای من قدسیت پیدا میکنه. حالا مثال شاید مثلا بوم به اتم باشه،
چه قدسیت پیدا میکنه؟
قدرت میکنه میده و همین برای من یه پرین براش قائل میشه. یعنی همین باعث میشه که من این ترسم ازش، همون که ما از خدایان آسمان هم میترسیم، بعد همین باعث میشه که
قدسیت رو با جلالت معنی بکنی؟
نه به معنی که این قدسیته یه بخشش به خاطر این ترس از این قدرت برتره دیگه.
خیلی
شاید حالا بخواد یه زم مهمی بگیدی و از این بحث که اون بحث رو تعیین کنندگی برسید، که الان یه بحثی چه میشه که در امر قدسی میشه به خاطر اون تعیین کنندگی میشه.
شاید مباحث دیگه موضوعات دیگه بتونه تأثیر بذاره، ولی امر قدسی تعیین میکنه. از این جهتی که یه امر قدسی متفاوت میشه با امور عادی دیگه، یا تا نه صرف عادی با عرضش دیگه.
بله اینجوری هم میشه جنبندی کرد. خب
خودتون
حالا بگید امرو مقدس بگید. این میدونستم که از شما نمی پرسیم.
نظر دکتر
نس چیه؟ چی بخونم براتون؟ امروز اصلا هرچه هست تمدن است و از فرهنگ خبری نیست. بشر امروز بی خانمان شده، ناشی از تمدن نه از فرهنگ. شهریگری بشر را بی فرهنگ کرده. این تمدن انسان را از خاک کنده و بی خانمان کرده. آسمان نیز ندارد. آسمان که ندارد ساحت تقدسش هم فرو بسته. بنابراین وطن و موطن اصلی انسان ساحت و زمان باقی است. با وجود این ساحت زمان باقی، انسان زمان باقی نمی شود. بشر نمی تواند در مرتبه فرشته قرار گیرد و فرشته شود. انسان بنابر دقتی در سوابق تاریخیش موجودی برزخی است، موجودی بینابینی، یعنی وجودی نه در ساحت قدس است مانند ایزدیان و نه در زمان فانی حیوانات. انسان در کشاکش ساحت ایزدیان و زمان باقی و زمان فانی است. هرگاه به زمان باقی می رود زمان فانی را فراموش می کند و هرگاه به زمان فانی می رود زمان باقی را فراموش می کند. چندان هم که به طرف زمان باقی برود و زمان فانی، این آبه نمید پیاده شده این صوت غلط خودت هم داره. چندان هم که به طرف زمان باقی برود زمان فانی را فراموش می کند. این موجود برزخی را سلام خدمتتون که عرض کنم بایدون
بکنید مثلا
تایم نبودن شب نخوندید چیزا خاصی ما متوجه نشدیم. الان توضیح میدم، ما از امر مقدس اون امر دور از دسترس میفهمیم، امری که زمان برش نمیگذره، میتونیم بهش تکیه بکنیم در این حال که نمیفهمیمش ولی ازش خبر داریم، میشناسیمش، فرضش میکنیم. خود بنیاده و خود بنیاده، یعنی امور دی جوهریت داره، امور دیگر به اون تکیه می کنن، خودش به چیزی دیگری تکیه نداره، همین چیزا می کنن. و مهمترین مسئله اما در امر مقدس، مهمترین مسئله در امر مقدس اینه که چیزی مربوط به ماست. من خیلی نکته می کنم که چیزی مربوط به ماست. بله با امر مقدس این صحبتی که داریم می کنیم یه جور همفکریه، با بزنون هم فکریه. ممکنه شما الان یه برداشتی ازش داشته باشید، دو سال دیگه، سه سال دیگه، چهار سال دیگه برداشت دیگری ازش داشته باشید. ممکنه بعضی کلماتش رو الان نفهمید، بعدن بفهمید یا فهم متغیری ازش پیدا بکنید. داریم هم فکریم. مهمترین مسئله در امر مقدس اینه که کسی گفت خانمی گفتن که نمیتونیم ازش بگذاریم چون که بسیار 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 به ما رفت رفت قابل توضیح نیست، به تمامی روشن نیست رفتش، فکر ما رو به خودش مشغول میکنه بیشتر از این که بشه در زندگی واقعی توضیحش داد. یک مسئله انسانی به نظر میرسه قبل از اینکه یک مسئله علمی باشه، قبل از اینکه یک مسئله فلسفی باشه. مثلا یه شخصیتی برای ما شخصیت مقدس میشه، یعنی دیگه رای گردن براش میذاره. حالا زندگی ما بهش وابسته است. از بیرون نگاه بکنیم نه، زندگی ما به اون وابسته نیست. چه کار برای من حتی الگومه خیلی وقتا اینجوری هم نیست که بگم این الگومه، این که برام مقدس الگومه. اصلا همین که نمیتونم بهش برسم برام خیلی اهمیت داره، نه این که من نمیتونم بهش برسم بلکه هیچ کس نمیتونه بهش برسه. اصلا این که هیچ کس نمیتونه بهش برسه است که مقدسش میتونه. چی کار برا من میکنه امر مقدس؟ حالا هر چیز، حتی یه سلیتی میکنه زندگی من رو به نحوی قابل پیگیری میکنه، قابل پیگیری میکنه، در همه چیز هم ورود میکنه، هیچ دری رو بسته پیش روی خودش نگه نمیداره، از هر دری وارد میشه. مسئله هیچ مسئله رو مسئله خصوصی من باقی نمیذاره، مسئله خصوصی من و مسئله اونهیته عمومی من همه رو در میدن. قابل پیگیری میکنه، یعنی این که شاید این همون چیزی که میتونید بهش بگیم معنا، شاید همون چیزی که بهش بگیم معنا، ولی من دوست دارم این تو خوزیش بدم حالا بعد معلوم میشه که چی میکنم. آیا پیگیری میشه یعنی که من زمان زندگی خودم رو با اون تعریف میکنم، زمان زندگی خودم رو با اون سپری میکنم، اون داره زمان مثل اینی که ما دیدید مثل میگیم که وقت ما رو میگیره، اون چیزا وقت ما رو میگیره و ما میتونیم توضیح بدیم که چقدر داریم برای وقت میگیریم. مثلا ما مردا خیلی فوتبال و اخبار داریم و دیگاه رو نیکن میدونم، ولی من که حرفی که نیست نیکن میدونم. خدمتتون که عرض بکنم قانون ها به چیزهای مختلف میپردازن و خود قصه گویی یه انگار بندی تو دل این حاق میکنه، یه مسئله رو میتونن طولانی تر از زمانی که واقعا برای رخ دادنش طی شده تعریف بکنن. خود حرف زدن اون موضوع رو، موضوع خیلی ساده‌ایه، تبدیل میکنه به یه چیزی که داریم براش میجنگیم یا الان یه خطر بزرگی داره اتفاق میفته، الان همه چیز رو داره برمیکنه.
این
مقدس هم این خواهم بهتون بگم اون چیزی که ما یه جور خاصی بهش توجه میکنیم وقت ما رو سپری میکنیم. مثل اینه که مثل یک چرخه مستقل از زندگی ما هست که با چرخیدنش زمان زندگی ما هم به چرخش میفته. اون میچرخه و ما هم با اون میچرخیم. حالا بهانه نیست که مثلا من، ولی انگار اون که میچرخه زندگی منم به چرخش میفته، زندگی منم قابل روایت میشه. من اگه بخوام تعریف کنم زندگی خودم رو برای خودم، برای بچه‌ام، گذشته خودم رو، نخه نمیدونم شما هیچ کدومتون تلاش کردید مثلا زندگی نامه برای خودتون بنویسید؟ نخه تسبیح چی آورد؟ رفتیم فلان جا، واسه تون درمان جا اینو گفت میگفت نخه تسبیح نداره. خیلی زندگی نامه نوشتن سخته و معمولا کسی میتونه زندگی نامش رو بنویسه که اواخر زندگیش باشه و به یک روایتی راجع به کل زندگیش رسیده باشه، بگه آقا من از اول داشتم چی رو دنبال میکردم، تازه خودم فهمیدم. این زندگی نامه نوشتن، خبر دادن فقط به دیگری نیست که آقا من مثلا اونی که میگه نمیدونم در خانواده مذهبی چشم جهان گشود، حتما میخواد بگه که این مسئله مذهب
خانواده فقیر رو
هستم. آیا مثلا اگه فقیر اومد یه مؤلفه جدید در اومد، پس قرار این تبدیل به بخشی از داستان بشه. یه نخه تسبیح، امر مقدس میاد این نخه تسبیح رو بر عهده میگیره، اون استقلالش که تو کمک میکنه که بتونی امور رو در نسبت با اون توضیح بدی. ولی چیزی بیشتر از بنیاد منطقیه، بنیاد منطقی اون بنیادیه که تو کشفش میکنی و امور رو با ارجاع به او، با ارجاع نهایی به او توضیح میدی و اون روشنش رو تمام میشه. ولی امر مقدس یک فرقی با بنیاد داره و اون اینه که ماجراها رو خود او در زندگی شما درست میکنه. اصلا از اونجایی که امر مقدس پیدا میشه در زندگی ماجرا پیدا میشه. یعنی این طور نیست که ما با یه سری اموری روبرو شده باشیم برای توضیحش از امر مقدس به عنوان بنیاد استفاده کرده باشیم، بلکه ما از اول فقط یه سوال داریم با اون که امر مقدس و مابقی مسائلی که در زندگی ما تبدیل به مسئله میشن، صحنه هایی برای پیگیری امر مقدس میشن. امر مقدس ماجرا درست کنه در زندگی انسان. حالا خیلی درباره امر مقدس کارهای مردم شناسی شده، کارهای فلسفی شده. مثلا همون ماستر کارت که اسمشو بردیم یه کتاب داره، عنوانش همینه، عنوانش هست داس هایلیگه، یعنی امر مقدس. چی؟ حالا خب من نمیشناسم چی نمیشناسم، ولی اونجا خب تلاش میکنه این مفهوم توضیح داده بشه. حالا ما در سنتگرایی توجه پیدا میکنیم به امر مقدس. چرا؟ چون میفهمیم که این زندگی داره بیداستان میشه، غیر قابل روایت میشه. اون بحران فرهنگی، اون عزای عمومی که براتون نقل کردم، گفتم سنتگران بهش توجه دارن، الانم از فردیت خوندم براتون، معلومه که خب اونم بهش توجه داره. یا اون بیوطنی یعنی این که شما همه جای زمین به یک اندازه برات بی اهمیت، درسته؟ یعنی این که حالا این نقطه از زمین تو به اون تعلق داری یا تعلق نداری، به این به دنیا اومدی، به دنیا نه، همه جای زمین به یک اندازه برات بی اهمیت. خودت رو، سرنوشت خودت رو، داستان زندگی خودت رو به هیچ نقطه‌ای گره نمیزنی، درسته؟ این میشه بی‌وطنی. کجا آدم زندگی بکنه، ببینید کجا بهتر میتونه زندگی کنه.
درش باید کلی چیه؟ کلی همه
کلی میتونه بی‌وطن نباشه، کلی میتونه یک چیزی برای نگه داشتن داشته، ممکن اون خونش باشه، ممکنه شهرش باشه، ممکنه کشورش باشه، ممکنه عقیدش باشه،
چادرش
باشه. ولی بیوطن چیزی رو برای نگه داشتن نداره، کلا زندگی رو باش تعریف میکنه. خب ما به این میرسیم که ما ملتفت این میشیم، سنتگراها ملتفت این میشن، خود فیلسوفان غربی که آقا این امر مقدس بالاخره به عنوان امر انسانی، ما نمیگیم امر مقدسی وجود داره یا وجود نداره، اصلا اسمش خدا هست یه چیز، امر مقدس، امر مقدس، بالاخره تو به عنوان یه حاکم اصلا میخوای مردم رو، سر مردم رو گرم نگه داری، دلشون گرم زندگی باشه، پاشن برن کار کنن، تولید کنن، چرخ جامعه به چرخ دیگه، باید بهشون امر مقدس بدی، برشون قهرمان بسازی، ابر قهرمان بسازی، باید برشون یه همچین ایده هایی رو بسازی که بگه این ببین، این که از زندگی تو مستقله، یه چرخیه داره میچرخه، تو میتونی با پیگیری کردنش عمر خودت رو بگذرونی. خب باشه، اون در دسترس بودن به این معنیه که ما میتونیم همین لابلا پیداش بکنیم، همین بوده، ولی در عین حال، در عین حال ما با دیده حسرت یا به چشم غبطه داریم بهش نگاه میکنیم. اون وقت اون چیه؟ ما تو چجور تونستی این یعنی که خب تو از دسترس من خارجی. حالا شما این مسئله امر مقدس، مثلا امر مقدس که تبدیل میشه به کانون بحران فرهنگی جهان ما، نه فقط حالا ایرانی ها شاید کمتر اصلا این رو تجربه بکنن، اروپایی ها بیشتر از همه تجربه میکنن، ولی بلافاصله یه پاسخ پیدا میکنه از طرف کسانی که متدینند یا از طرف کسانی که متعلق به یه تاریخی هستند و یه پاسخ روشنی داره دیگه. یا آقا نیاز به امر مقدس نیست، خب خدا رو بپرست. و چیز بگی؟
من این سوال میدارم، همه ما واضح به خود شما یه ویژگی رو تاکید داشتیم، امر مقدس اونی که در دسترس ما نیست. خب جالبه وقتی که در دنیایی که غیرت ما بیشتر میشه تا باید امور مقدس خیلی زیاد شده باشم، ولی برعکسش ما دردمون اینه که امر مقدسی نداریم و نمیشناسیم. این یه داره تناقض آمیز نیست در جهان که حیرت ها روی ما بیشتر شده، یعنی اموری که در دسترس ما هم کمتر شدن، خیلی همه چیز از دسترس ما دور شده، فقط قاعدتاً رو به واسطه این ویژگی که کردن مشتری بیشتر داشتیم گویا باید امور مقدس بیشتر شده باشن،
بیشتر میشن،
گمشون کرده باشن،
بیشتر میشن و همینجوری خراب میشه، اوضاع خراب میشه دیگه. یعنی تو میگی که ما میتونیم صنعت تولید امر مقدس داشته باشیم، ما میتونیم صنعت تولید امر مقدس داشته باشیم، میتونیم چهره معرفی بکنیم، میتونیم چهره بسازیم،
همینطورش دنیا برای ما حیرت انگیز شده. یعنی چرا بیایم به حیرت خودمون بیفزاییم؟
حالا برگردیم به اون دوره‌ای که بهتون گفتم، دوره بازنگری ایرانیان هست و دوره بازنگری اصلا جهانی هست و این تو این بازنگری جهانی بحرانی تشخیص داده شده، اون بحران به علم نسبت داده شده. اونجا امر مقدس به عنوان یه پاسخ در میون گذاشته میشه. آقا امر مقدس همونه که ما باهاش امور رو میتونیم قابل روایت و پیگیری بکنیم. این امر مقدس از طرف کسی که متعلق به یک سنت دینیه سریعاً با خدا یکی میشه. مقدس، مثلا کلمه مقدس برای ما کلمه ای که درباره خدا به کار میبریم، مقدس کلمه ای که درباره خدا به کار میبریم و خدا هم خدای مشخصیه. حالا اینطور نیست که ما به هر چیزی هم بگیم خدا. خدا هم برای ما خدای شناسنامه داریه، خدای دینه. نه یک خدایی. یک جمله مشهور هست از هایدگر که بردیدم این جمله رو خیلی نقض میکنه، که در آخرین مصاحبه یا مصاحبه‌ای که بعد از مرگش منتشر شد با مجله اشپیگل، که نو این گوت کان اونس غتن، درسته؟ تنها خدایی، تنها خدایی، این گوت میتواند ما را نجات دهد. نو این گوت کان اونس غتن. نمیگه که نو مثلا داس گوت یعنی تنها خدا، میگه تنها خدایی میتواند ما را نجات دهد. در یک سنت دینی ما سریعا میگیم نه، تنها خدا میتواند ما را نجات دهد. فردی در این نقطه با سید حسین نصر و سنتگیراها راهش جدا میشه، که فردی نمیگه تنها خدا میتواند ما را نجات دهد، بلکه میگه تنها خدایی میتواند ما را نجات بده. همون جمله هایدگر. آیا فردی از خدای ادیان داره فاصله میگیره؟ میخواد بگه که این چیزی که ما در ادیان بهش میگیم خدا، خدا نیست؟ بخش بعدی ربط داره که سید حسین نصر در این نقطه که خدا خدای واحده با همه سنتگیراها هم سخنه، ولی یک تأکید دیگه ای با سید حسین نصر میکنه که این خدا همون چیزیه که در مابعد طبیعه آشکار شد. به نظر من در این نقطه هم از خیلی از سنتگیراها جدا میشه سید حسین نصر، و فردی اون اولی رو نمیگه تا به دومی هم دوچار نشه. یک مسئله اینجا وجود داره و اون اینه که خدا، خدایی که در ما بعد طبیعه شناخته شده به عنوان واجب الوجود، به عنوان ذات محرک غیر متحرک، محرک اولا، عنوان بنیاد بنیادها، فردید میگه که این خدا همون خداییه که بحران تفکر غربی رو ایجاد کرده. میگه بحران تفکر غربی رو اصلا همین خدا ایجاد کرده. یعنی از چنین درکی از خدا، اینجوری بگیم، از چنین درکی از خدا این بحران ایجاد شده. این که ما بی سرنوشت شدیم، این که ما بی وطن شدیم، به این خاطره که اون خدا نمی کشه مسئله سرنوشت. اون خدایی که ما در مابعد طبیعه میشناسیم مسئله سرنوشت رو نمی کشه. یعنی نمیتونه در واقع
دستی درون نداره؟
نه، یعنی این که نمیتونه این مسئله رو برای ما توضیح بده که ما سرنوشتمون به امر مقدس گرفتیم. چرا؟ چون اون بنیاد اشیاء شیء انگاره است، شیء انگاره است. و اگر که ما میایم امر انسانی رو در تاریخ فلسفه از دست میدیم، امر انسانی رو از دایره موضوعات علم بیرون میگذاریم، امر انسانی از دایره موضوعات علمی بیرون گذاشته میشه، میشه موضوع ادبیات، میشه موضوع خیال پردازی ها، اینا که علمی نیستن که. امر انسانی از دایره علم چرا بیرون گذاشته میشه؟ چون شیء انگاره نیست، حد نداره، دقت نداره، طرح از پیش، طرح دقیقه از پیش نداره، نقشه از پیش نداره. ما چرا میذاریم کنار؟ به این خاطر که این درک از امر مقدس، از خدا در تاریخ ما بعد از طبیعه واگشایی شده، این دانه کاشته شده که این درخت شده، این میوای اون درخت الان شده این. اون چه انگار است؟ ما حتی علوم انسانی که میگیم، علوم انسانی انسانی هست؟ منظر شما علوم انسانی انسانی هست؟ علوم انسانی که میگیم این چیه؟ اوبژه‌شون انسانیه، یعنی در درون انسان. حالا اون اصطلاح علمی، اصطلاح آلمانی که ترجمه شده بعدن به انگلیسی به هیومانیتیز، اون اصطلاح آلمانی چیه؟ گایستیس ویسنشاپ، گایستیگه ویسنشاپ، گایستیگه ویسنشاپ، یعنی علوم روحی، علوم روحی. یعنی موضوعاتی در روان انسان، موضوعاتی در روان انسان تشخیص داده شدند که ما میتونیم روی اونها کار کنیم. حالا فرض کنیم اون چیزی هم که بهش میگیم جامعه، چیزی در ساحت روان انسان، مفهوم عینی که ما با انگشت روش اشاره بکنیم نیست دیگه، درکیه که در درون ما شکل گرفته. پس اینا باید خصلت ابژه رو در اون علوم، یعنی شیء انگارانه باشند.
انسان
چیه؟
انسان
یعنی چی؟
نه تنها ابژه انسانه،
سوژه‌ش یعنی فایل شناساش. آره آره، خب اون که سر جاشه، ولی انسان خودش رو به چه عنوان میشناسه؟ خودش رو به عنوان ابژه علم میشناسه؟ بله میتونه، کرده کاملا کرده دیگه، هوش مصنوعی ساخت. کرده یا نکرده؟
هوش مصنوعی،
هوش مصنوعی تا اینه دیگه. آره دیگه، ابژه انگاری انسان توسط انسان. هوش مصنوعی یک ماشین انسانیه که خودش انسان،
کاملا این انسانه
دیگه، کاملا قرار انسان بشه دیگه. این ایده است. خب الان هست، این که حالای دیگه، این ایده است که آقا اون میاد و اون میشه خودش خدا، اون تمشیت امور ما رو به دست میگیره،
انسان میشه.
انسان میشه یا خدا میشه؟ مسئله اینجاست که اولا شیء انگار است. خب اون شیء انگار است، اون ادراک شیء انگاران است. حالا انسان خودش به این تبدیل میشه و بعد اون رو خدای خودش قرار میده. چیزی میسازه، آفرین، انسان خودش رو و خدای خودش رو و هر چیز انسانی رو میسازه، هر چیزی رو انسان میسازه، حتی اون چیزی که میخواد بهش بگه خدا. این اتفاقی که میفته،
خدا قادر و عالم، و خب پوش مصنوعی هم عالم ترین هم قادر ترین، یه چی میخواد تو بذاره؟
همه دان میشه دیگه، درسته؟ نه همه دان، همه دان یعنی همه چیز رو میدونه ها
استاد، ولی خب
عالم مطلق
خودشو خدا نمیدونه، خودشو خالق خدا میدونه، ولی چرا خودشو خدا نمیدونه؟ یعنی میدونید یه چیزی که خدا رو خلق میکنه باید برتری، یعنی خالق این برتری نسبت به مخلوق داره دیگه، ولی انسان خودش رو حاضر نیست خدا بدونه، حاضر اونی که میسازه رو خدا بدونه.
حالا اینجا دیگه میخوام بهتون بگم اصلا شما وقتی که این امر مقدس رو شیء انگارانه میفهمی، امر مقدس رو شیء، حالا خودت رو خدا بدونی یا خدا رو بسازی فرقی نمیکنه. مسئله اینجاست که شما همه اون چیزی که در هستی هست رو مبتنی بر یک الگویی داری صورت بندی میکنی. حالا شما ممکنه بگی این اصلا خودش خدایی انسانه، خب فاعلیت مطلق انسانه، ولی این انسان کدوم انسانه؟ انسانی که داره ماشینی میاندیشه، انسانی که خودش داره بر اساس الگوی شیء همه چیز رو تفسیر و توضیح میکنه و میده. پس من میخوام فقط یک گریز بزنم به اندیشه فردی، چون باید وقت داشته باشم و توضیح بدم. مسئله فردی مسئله بغرنجیه. فردید به راحتی در دل تاریخ اندیشه ایرانی قرار نگرفت. یعنی ما نمیتونیم بگیم که مثلا تاریخ فلسفه اسلامی اومد ملا صدر و علامه طباطبایی فردید. ما نمیتونیم بگیم عرفا فردید. در دل از سنت روشنفکری بیرون زده، از اونجا شروع کرده. خواستگاه فردی سنت روشنفکریه، خواستگاه فردی صادق هدایته، ولی بیرون زده از سنت روشنفکری و به روشنی در سنت‌های مغربی اندیشه هم جا نمیگیره. فردید هم میخواد تالیفی بکنه، فردید هم میخواد یک تاریخ جدیدی رو شروع بکنه، ولی خود فردید بی تاریخ. خود فردی از سنت بیرون افتاده.
هم صدای یپان جزیران هم نداره.
خودش میگه من هم سخن با هایدگرم. میگه من هم سخن با هایدگر و امام خمینی است. خب حالا مسئله اینجاست کی قبول میکنه؟ خب حالا من بهتون بگم، من چون من تخصصی هایدگر خوندم و میخونم، نمیشه گفت فردید همون حرفای هایدگر رو میزنه. خب حالا مسئله اینجاست، برداشت هایی کرد از ابن عربی، هم برداشت هایی کرد از امام، هم برداشت هایی داره. من میخوام شما ببینید که فردی چی داره میگه. اول اینو ببینید. حالا مهم این نیست که ما فردید رو کجا جا بدیم. سه دو سه نصف خودش رو میخواد در استمرار سنت حکمت جا بده. فردید هم درباره حکمت حرف میزنه، ولی آیا فردید در استمرار سنت حکمت هست؟ آها آها، این مسئله ایه. اون چیزی که ما به عنوان امر مقدس داریم ازش یاد میکنیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اون چیزی که ما به عنوان امر مقدس ازش یاد کردیم که فردید گفت که اون خدای ما بدتر یه عالمه. تو این کتاب دیدار فردی اگر که نگاه بکنیم، جملات زیادی هست در مورد ملا صدرا و توضیح این که ملا صدرا قرض زده است. چندین بار این کتاب هست، این چند جلسه صحبت میده، ملا صدرا قرض زده است. خدمتتون که عرض کنم 21 جلسه است. تو 21 جلسه بگردید یه عالم از این جملات هست که ملا صدرا قرض زده است و پوپرم قرض زده است. خدمتتون که حالا پوپری که اون زمان میگن ما هنوز تصویر روشنی از کوپر نداریم. سروش داره برامون ارائه میده. سروش هم قبض زده است. سروش یک سخنران انقلابیه اون زمان که فرد در برش میشه زده اونجا و خیلی چیزایی دیگه. آره مهم نیست، ما تو ساعت اندیشه میخواییم دنبال بکنیم ماجرا رو. اون که میگه قرب زده مسئلش اینه، نه اینکه ملا صدرا مثلا متأثر از غربی ها بوده یا مسئله خود، مسئله تغییر، حالا از قول فردی تغییر خدای ادیان به خدای معبد طبیعی است تحت تأثیر سنت فلسفه ارسطویی که شی انگارانه میشه. این امر مقدس پس فردیدم میگه خدا، ولی نه خدای ادیانی که سنتگراها میخوان بسازنش که وحدت همه چیز هست که، و نه خدای فلسفه که دیگه سیف حسین نصر و کربن. مثلا در مورد کربن بارها میگه که کربن ماسونه، ماسونه فراماسونه، ماسونه نه به این معنی که حالا مثلا فردید اسناد عضویت او در لوژ مثلا فلان چیز رو فلان رو پیدا کرد، میگه اندیشش اندیشه ماسون. این در واقع چی داره میگه؟ میگه که این اینها اون چیزی رو که مدعیند، مدعی چی هستن؟ مدعی مشرقیان جهان متحد شوید، این تاریخ دیگری، میگه اینا بی این که شاید بدانند و بی این که شاید بخواهند، اینها به اتکا و مدد سنت مابعد طبیعه در اسلام، کل اسلام و ایران رو ذیل تاریخ غرب جا میدن. فقط این یه هاضمه جدیده برای این چیزی، برای اینکه اون چیزی که تو بهش میگی که سنت رو بتونی هضمش کنی. چرا چی؟ میگم سازم اون کلش یه هاضمه جدیده.
من در این کنم اجا نشوند یعنی ایشون تفکر فلسفی داشتن رو نشانه قریبی بودن،
تفکر مابعد طبیعی داشتن رو میگه. مابعد طبیعی اونانیه، مابعد طبیعی اون سنتیه که بنیاد رو که ما بهش گفتیم اما همون امر مقدسه، بنیاد رو چون چیزی میفهمیم، چیز
در ادیان.
حالا مسئله است دیگه، یعنی فردی پس مدعیه که ما نه همه ادیان، نه همه ادیان، ادیانی داریم که ادیانی هستند که امر مقدس رو به عنوان امر مقدس نگه داشتن. خب و اینطور نیست که هر جایی که مردمی دارن خدا رو میپرستن بگیم همونه، که اسلام هست، نمیدونم مسیحیت هست، یهودیت هست. یهودیت از نظر فردید، یهودیت نه اون یهودیتی که مربوط میشه به حضرت، نه اون دین حضرت موسی، یهودیت یک تفکر غربیه، یهودیت یک تفکر غربیه. پس این خدای یهودیت رو به عنوان امر مقدس نمیتونه بپذیره فردید. درست؟ حالا چرا فرید بیرون افتاده؟ به خاطر همین درکش از امر مقدس. این مسئله امر مقدس براش پاسخ از پیش آماده نداره که من سری میخوام تاریخ خودم رو، فرهنگ خودم رو اینجا عرضه بکنم. میگه که من چیزی ندارم، البته چیزایی چیزکی دارم، ولی اینطور نیست که مثل مواریث بیاد پشتیبان من بشه و منو نگه دارم. من اینجا باید بایستم در لحظه تاریخیم و بتونم بیاندیشم و مسئولیت گفتنش رو و مسئولیت شنیدن هر چیزی رو و تفسیری که ازش ارائه میدم رو بر عهده بگیرم. یک امروزی فردید میخواد و به زبون میاره که غیر از امروزیه که در تاریخی از پیش شروع شده وجود داشته باشه. امروز. و این چیزی که فردی داره ازش یاد میکنه چطور برای خودش ظهور کرده، همچون یک امر نابهنگام برش ظهور کرده. فردی میگه دونید کلمه غرب زدگی ساخته یه خود فردیده، این کلمه رو فردید ساخته. غرب زدگی ما در فارسی کلمه غرب زدگی نداشت. و جلال آل احمد از فردید گرفته و اول اون کتاب غرب زدگی نوشته و تقدیم احترام به دکتر سید احمد فردید که کلمه غرب زدگی، حالا کلمه غرب زدگی رو از اون گرفت. غرب زدگیش چیه؟ زدگیش یه کلمه دیگری داره، میگه فلک زدگی. این غرب زدگی یا فلک زدگی، این زدن از صاعقه میاد در فکر فردی. میگه که غرب مثل صاعقه‌ای به من زد. یعنی چی؟ یعنی حقیقت خودش رو در یک رخداد نابهنگام بر من آشکار کرد. خاطر همین فردید آدم متلونیه. فردید یه آدمی نیست که تو بگی مثلا اول هر اول زندگیش و آخر زندگیش یه شکله. شکل عوض کرده. مخصوصا یک شکل عوض کردن جدی در اون نقطه‌ای که کلمه غرض زدگی رو به زبان آورده. میگه این امر مقدس، امر مقدس میزنه به آدم، منو زده. در اون زدنه به عنوان غرب منو زده. امر مقدس به عنوان غرب منو زده. امر مقدس در دل همون غرب منو زده و منو بیدار کرده، منو بیرون انداخته از این تاریخ. و میخواد در واقع بگه همین شی انگاری از امر مقدسم یه جور مکروفریب امر مقدس. امر مقدس ما رو فریب داد، با ما مکر کرد، با انسان ها مکر کرد. امر مقدس اصلا امری نیست که خیلی خوشخوشان همه بتونن باهاش دوست باشن و با همه مهربون باشه. خیلی مکار روز. و حالا اینجا به سنت شعر فارسی یه استنادهایی میکنه و مسئله سنت شعر فارسی براش خیلی برجسته تر میشه نسبت به سنت ما بعد طبیعه در اسلام.
امر مقدس در درون خود غربه
و میگه اون امر، اون تقدیر غربی، اون تقدیر غربی که بهتون گفتم شیء انگاری بنیاد، شیء انگاری امر مقدس هست. اون تقدیر غربی این یک جور ظهور و نمود امر مقدس خودش اینطور. حالا اینا دیگه من نمیدونم چه جوری بگم که وارد بحث نشده باشم، یعنی دیگه وارد شدم، یعنی با از این به بعد دیگه با صحبت میکنم، یعنی یه شکل دیگری. سلام دوستاش میگه که یعنی باید بشینیم دیگه. خب یعنی باید بشینیم دیگه، حالا با هم حرف بزنیم. و تو جلسه اول من طاغوتی بودم، الان احتمالاً فردیدی میشم و یه شکل بدی میشه. نمیدونم. حالا بذارید سوال جواب کنیم یکم دیگه چند دقیقه. اون آقا پسرتون
بود. خود کتاب مقدس هم شاید فریفته شدن اومده. یعنی اونجایی که مثلا یه عقوبه گشت رو نکنم با خدا پشت میگیره و یا یه جایی بعد کتاب خدا میگه که تو منو فرید دادی و پیروز شدی. این
راکین نه اشاره ای داره؟ نه اشاره، من ندیدم فرض اشاره ای به این بحث توی کتاب مقدس داشته باشه.
خود اینم هست.
ولی خب مسئله فریب رو ما تو سنت شعر فارسی بیش از هر جایی داریم، توی اسطوره هم داریم، توی یونان هم داریم که چطور امر مقدس همون چیزی که ما میخوایم بهش ارجاع بدیم، ما میخوایم زندگی رو بر اون استوار کنیم، فریب میده ما رو. بهترین، حالا من شروع کنم به گفتن خیلی میگم، ولی بهترین نمونهش اون خطابیه که در واقع آغاز کتاب تئوگونی هزیود هست. که خطاب موزها به هزیود، اینو بعد دیگه نمیگم خطاب موزها به هزیود چیه، ولی خطاب موزها به هزیود رو در آواز کتاب تو اوگونی ببینید. خانم بفرمایید.
استاد، اول اگه مقدس به معنایی که دون آورد تبینید نباشه، نمیتونید یه تاریخ داشته باشیم؟ یعنی برای که تاریخ داشته باشیم باید اینجوری امر مقدس رو تفسیر کنیم؟
خدمتون که عرض بکنم، وقتی که شما میخواید تاریخ جدیدی داشته باشید، پس باید امر مقدس رو از نو کشف کنید، باید برای شما از نو پدیدار بشه، جلوه‌گر بشه.
نه، اگه به نفع غیر شرعی میتونه پدیدار شه که بشه مثلا مبدا تاریخ،
این یک امکان از پیش معلوم نیست برای ما، ولی با استناد به این که خب شعرم از انها تفکر هست برای فردی، همونطور که از هایدگر گرفتی که شعر از انها تفکر هست، و این که ما شاعر داشتیم و یا که الان شاعران در زمانه اسرت به سر میبرند مطابق با جمله‌ای که هولدرلین گفته، ولی ما امیدواریم به این که تاریخ جدیدی شکل بگیره، تاریخ جدیدی شکل بگیره.
یعنی تاریخ شکل نگرفته ولی، یعنی
کارها نداشتیم شکل، چرا ورقه هایی بوده ولی این غلبه سیطره تفکر غربی داره منکوب میکنه. ما امیدواریم که شکل بگیره و از نظر فردی انقلاب اسلامی یک گشایش، یک گشایش برای اون تاریخ. فردید به من نگفته نامش.
مجلس عوض شد بعد
تو مجلس
سرخورده
بیر، نه اون که خودش میگه، اون میگه اون نفس اماره من بود، نفس اماره من به من گفت که برو نامزد انتخابات شو، رأی هم نیاوردم، ولی مسئله انقلاب براش تا آخر اون به عنوان گشایش تاریخ مسئله انقلاب براش مطرح.
استاد اگر این
طلبه شعر
انقلاب
نداشته
باشیم
چطور میشه نداشت؟ مگه دست خودمونه؟
خب مثلا الان فردی داره ادعاش میکنه،
خب فردی داره یه چیزی میگه، و همینجوری هم که میگه شما همتون غرب زدید به دانشجوهاش، بعد من هم غرب زدید، چطور میشه نداشت؟ خب حالا ممکنه نتونیم داشته باشیم. همون جوری که وضعیت ما در یک وضعیتی به سر میبریم دیگه، علم دیگه تبدیل شده، علم دیگه حتی علوم انسانی هم علم نیست دیگه، فلسفه که هیچ، علوم انسانی هم دیگه علم نیست. همین الان در دکان علوم انسانی، حتی در دکان ریاضیات داره تخته میشه. الان علم چیه میشه بگید؟ آن چی علمه؟ یک نمونه از علم بگید. آره در جهان امروزی، امروزی که من شما داریم با هم صحبت میکنیم، چی رو میشه علم دونست؟
چیزی که به من ثبات میده.
نه یه دنه علم اسم ببرید.
استاد این همچنان متوجه نشونم امر نظر ایشون امر مقدس باید چی باشه؟ نقص از امر مقدس که در نگاه به مثلا فردی وجود داره که یه حالت چیزی بوده شکل
یه امر مقدس تبدیل به بنیاد شده و بنیاد شیء انگارانه فهمیده شده، یعنی چون چیزی فهمیده شده که این اون تاریکیش، اون استقلال، نه استقلال از من به عنوان یک فرد انسان، بلکه استقلال فی نفسش ازش گرفتیم.
به چی وابسته؟
چیو؟
همون امر مقدس
به شی، به مفهوم شی.
مثلا گفتیم که در بعضی از ادیان از اندارش تعریف درستی هست،
آره. شما وقتی که میگید به چه صورت هست، ممکنه کسی از شما بپرسه که چرا انتظار داری هر چیزی به صورت چیزی باشه، چرا هر چیزی رو چون چیزی میفهمی؟ بعد شما میگید که خب خودت هم داری میگی چیزی، میگه که بله زبان من هم الکنه، به خاطر همین فردید نمی‌نویسه، فردید کتاب نداره، میگه نمیتونم حرف بزنم.
در واقع پس امر مقدس یکی چیزی که خارج از دسترسش،
امر مقدس اون امر غیبی میدونه که چون چیزهایی، چون در قالب وضعیت‌های اینجوری میتونیم بگیم، یا خود فردید میگه در قالب اسامی، میگه در قالب اسم‌های، اسم‌ها نسبت‌هایی هستند، حالا داریم میافتیم به دام اعدام دادن، واسه اسم‌ها نسبت‌هایی هستند که انسان با حقیقت برقرار میکنه، میگه اون امر مقدس در قالب این نسبت‌ها ظهور میکنه، این نسبت شی انگار، این نسبت شی انگار نسبت قهریه، یعنی نسبت غیر دوستیه، نسبت غیر دوستی، این از نسبت غیر دوستی انسان با حقیقت همه چیز تبدیل به اشیاء شد. میتونم ولی دیگه باید بخونیم و حرف بزنیم دیگه، اینا میشه مطالعات شما دیگه، میشه مطالعات شما.
داره فرید میده، من انسان مدرن اینطور فهمیدم که فرید به خلاف سنت‌گراها میگه هر کسی در نسبت با امر قدسی قرار میگیره، نه این به سنت‌گرا بگه انسان مدرن،
اصلا میگه اون تقدیر غربی هم یک جور نسبت برقرار کردن با امر قدسی،
این انسان مدرن که این نسبت رو فرید نمیبینه وقتی که در مواجهه با امر قدسی
دیگه. حالا واسه با تراژدی بخونه، با تراژدی بخونید.
یعنی من انسان مدرنی که ضرورت دارد امر قدسی داشته باشم، امر قدسی چیه؟
امر قدسی در قالب بنیاد برای من ظهور میکنه، بنیاد شیعه‌انگار، من به همون میگم مقدس. تا میگه مثلا در تاریخ مسیحیت همین پرستیده شده،
من فردید از اون انسان مدرن کنده شدم، تاریخ انسان مدرن کنده شدم و دارم میبینم که
کنده شدم. آره دیگه، یعنی سائقه زده به من، ساقه زده من، همون جوری که میگه اون اندیشه هایی که در دوره معاصر در اروپا ظهور کرده که این رو به عنوان یک بحران شناسایی کردن، این همون ساقه است که به من زده، به اونام زده و بیش از هر کسی به هایدگر زده، به اونام زده. ولی آیا دوره جدیدی شروع شده؟
و اگه اون همون ظهور هستی تو هنوز یه مواجهه با همون ظهور داری،
میگه ما غرب زده ایم دیگه، میگه ما غربی نیستیم ولی غرب زده هستیم، یعنی هنوز خودمون رو داریم ذیل اون چرخه امروز خودمون رو داریم ذیل اون چرخه میفهمیم، داریم ذیل اون میفهمیم، وضعیت عمومیمون اینه، زبانمون اینه، اندیشمون اینه، یه شروع میکنیم حرف زدن اینجوری حرف میزنیم، دست من نیست که بخوام طور دیگری حرف بزنیم که میگه منم قرار زده است. فرید داره اینو میگه، میگه این یه فریبی در کاره اینجا، بهش میگه مکر لیل و نهار.
یه کلمه این شی بودن با مادی بودن
یکی نیست،
یعنی صرف وجود،
چون ماده در برابر صورته، صورت هم شی انگار است. فهمیدنه؟ ماده در برابر صورت، صورت هم شی انگار است. دیگه میشه این بحث فلسفی.
شما خودتون هم تصریح کردید که فردی توی هیچ سنت فعلی ما نمیتونه رسانش کنه. از اونجایی که سنت ها نشون دهنده زاویه تفکر هستن، خب فردینی که تفکر زایایی نداره ما چه جذبش می‌کرده بگه یعنی چه حرف مهمی به ما زده توی این تفکری هم می‌دستش که خب ما
حرف خیلی مهمی داره میزنه. فردیت میگه اون چیزی که شما بهش میگی سنت،
مثلا فرد حرفشون با حق فلان جادوگر یا فلان رمان چه فرق داره؟ گردشون متوجه خراب میبالیت
چون داره درباره یه تغییر تاریخ امروز ما صحبت میکنه. خیلی مهمه فلان جادوگر چطور درباره تاریخ ما شرط در تاریخ ما داره، داره درباره تاریخ ما ایرانیان صحبت، بلکه داره درباره تاریخ انسان امروزی صحبت میکنه.
خب چه دانش جدیدی رو به ما منتقل کرده و ما رو منتقل چه نکته ویژه‌ای کرده؟
ما ایرانیان رو ملتفت میکنه که ما نمیتونیم به صرف این که مواریثی داریم که به امر الوهی پرداختن، به خدا پرداختن، به اینا استناد بکنیم و وارد دوره جدیدی بشیم. راه طرفی از این نمیبندیم. باید همچون اندیشمند در لحظه خودمون بیستیم و خودمون بتونیم تجدید نسبت بکنیم و به کسانی که در دوره انقلاب اسلامی هستن این نوید رو میده که انقلاب اسلامی یک امکانی باز کرده. شما انقلاب اسلامی رو به عنوان چیزی بیشتر از یک رخداد سیاسی بفهم، به عنوان واگشایی یک دروازهی به حقیقت بفهم، به عنوان یک پدیدار جدید. یعنی و همه این پدیدارهایی که در انقلاب اسلامی هست رو سعی نکنید بازگردونید به نمونه هایی که میشناسید از جایی. مثلا به شهدا به راحتی نگید قهرمان. و مثلا امام خمینی رو، درسته که امام خمینی اهل فلسفه بوده و همه اینا هم قبول، یا امام خمینی اهل عرفان بوده و هست، ولی براحتی اینو نگید که امام خمینی یک نقطه استقلالی داره که مربوط به خودش و این چیزایی که امام داره میگه چیز جدیدیه. شما نمیفهمید جدیده. جدیده، ظاهرش جدید نیست. ظاهرش مثلا این کتاب مصباح الهدایه الى الخلافه والولایه، سید جلال الدین آشتیانی مقدمه نوشته بر مصباح الهدایه. مقدمه که سید جلال الدین آشتیانی نوشته از متن کتاب طولانی تره و تمام حرف سید جلال اینه که این چیزایی که امام میگه همون چیزی که در تاریخ عرفان بارها میخواد به شیوه بهتری از اون چیزی که امام گفته مستند بکنه به تاریخ عرفان نزه. ولی فردید میگه این حرف نوعیه، متوجه نیستی، بیا برات بگم که این چه حرف جدیدی داره میزنه، حرف جدید و چه امکان جدیدی که در زبان اهل علم حصولی، علم نظری وجود نداره، ولی تو میتونی در سکنات کسانی که متعلق به رخداد انقلاب اسلامی هستند ببینیشون. امکانهای اندیشه هست، باید بهشون بیاندیشی. مثلا فردید به شاگرداش توصیه میکنه که وصیت نامه های شهدا رو بخونه. این وصیت نامه نماز من نگید، وصیت نامه شهدا بخونید. مسئله این نیست که شما اخلاقتون خوب بشه، خب مسئله اینی که ببینید که یه اتفاق اونجا داره میفته، یه رخدادیه در این وصیت نامه ها، یه رخدادی فردیت میبینه، منم نمیبینم فردیت میبینه و سعی میکنه اون چیزی که میبینه رو توضیح بده. میگه یه مهم اینه که فردیت خودش میگه من اندیشمندم، من دارم میبینم، من دارم میشنوم، من دارم میگم. فردید چی میگم؟ فردید صرفا شارع یا گزارشگر نیست. یه من دارم میشنوم و میگم. خسته نباشید.